مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسلامی ما، بلکه در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضت‌های بزرگ و حرکات اسلامی بزرگی شده است. ملت ایران مساجد را باید پایگاه معرفت و روشنبینی و روشنگری و استقامت ملی به حساب بیاورند. مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق وان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين.
قطعا مسجدی که از روز نخست بنیان آن بر اساس تقوا نهاده شده سزاوارتر است که در آن به نماز بایستی، زیرا در آن مردانی هستند که دوست دارند پاکی ورزند و خدا پاکیزگان را دوست می دارد. با فضیلت ترین شکل نماز، نماز به جماعت است. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده فضیلت نماز جماعت 25 برابر نماز فرادا است. مسجد محل گرد همایی مسلمانان و جلوه‌ای پرشکوه از به هم پیوستگی ملت مسلمان است. این مکان مقدس در پیدایش و گسترش و دوام هر موج نوعی در فرهنگ و سیاست جوامع اسلامی تأثیری کم نظیر و گاه بی نظیر داشته و دارد. مسجد یعنی محل سجده، به خاک افتادن و کرنش کردن در برابر حق، و اهمیت و فضیلت این مکان مقدس چنان است که خداوند آن را خانه خود معرفی کرده و بر حضور مسلمانان در این خانه های نورانی سفارش بسیار فرموده است.
1400 سال پیش اسلام وارد ایران شد. ملتی مغرور آیینی جدید پذیرفت. در آیین جدید همه در برابر خداوند برابر بودند. پس شیوه پرستش برای همه یکسان شد. نظام خشن طبقاتی دولت ساسانی جایش را به برابری در پرستش خدایی مهربان و بدون خشونت داد. برای پرستش همگانی خداوند مکانی به غیر از آتشکده لازم بود. پس به پرستشگاه جدید مسجد گفتند و ایرانیان در ابتدا نامش را خانه خدا گذاشتند. اولین مسجد دنیای اسلام خانه پیامبر در مدینه بود. حیاطی کوچک با چهار دیوار که رواق‌هایی در چهار سوی آن قرار داشت. پیامبر جامعه‌ای را هدایت می‌کرد. حرم قدرت واژگون شد. حاکم با مردمش در یک فضا زندگی می‌کرد. از ابتدا مسجد پیامبر به عنوان کانون قدرت جامعه اسلامی عمل می‌کرد. گسترش اسلام در ایران 2 قرن طول کشید. آیین جدید عبادتگاه نیاز داشت.
تاریخانه قدیمی ترین مسجد برجامانده در داخل مرزهای امروزی ایران می باشد. این بنا قدیمی ترین فضای عبادت جمعی مسلمانان را در کشور نشان می دهد. تاریخانه سند هویت اعتبار مذهبی و تاریخی در سطح ملی، منطقه‌ای و شهری می باشد. این بنا قدیمی ترین طرح معماری مسجد را در ایران نمایش می دهد. می تواند به یک قطب گردشگری تبدیل و نقش مهمی در ارتقا و توسعه اقتصادی جامعه محلی ایفا نماید و به عنوان منبعی برای مطالعه و شناخت ویژگی های معماری یک بنای مذهبی در قرون اولیه اسلامی در ایران باشد.
ایرانیان تازه مسلمان شده به آن خدای خانه می گفتند. 1200 سال پیش ساخته شد. معمار ایرانی الگوی این مسجد را از خانه پیامبر برداشت و مسجد ایرانی را ساخت. خدای خانه یک حیات مرکزی دارد. رواق‌های آن را احاطه کرده و متصل به سرسرای سرپوشیده است. شیوه ساخت تاریخانه الهام گرفته از معماری ساسانی است. مسجد ایرانی همان کاخهای مجلل ساسانی بود که این بار برای همه مردم ساخته شد. آتشکده های ساسانی برای مراسمی ساخته شده بود که با حضور روحانیان برگزار می شد. مردم حق حضور در مراسم را نداشتند. آتشکده محیطی 4 ضلعی با 4 تاق داشت که گنبدخانه‌ای بر روی آن ساخته شده بود. معماری 4 تاقی ساسانی مبنای طراحی مسجد ایرانی قرار گرفت. معماران می باید ساختمانی می ساختند که مردمی بدون تبعیض در آن خداوند را ستایش کنند. پس در طرح جدید چندین 4 تاقی را به هم پیوستند تا فضایی گسترده شکل گرفت. این مسجد توسط مردمی ساخته شد که تاریخ و تمدنی 6000 ساله را به دوش می کشید. ایرانیان که از جامعه طبقاتی خسته شده بودند، از عدالتی که وعده داده می شد استقبال کردند. ستونهای همشکل و هماندازه، برگرفته از ساختار تخت جمشید، فضایی وسیع همانند کاخ آپادانا و تالار 100 ستون شکل گرفت. اما این بار در زیر آن مردمی هم عرض و شانه به شانه رو به قبله مشترک خدای را ستایش می کردند. وحدت به وجود آمده لذت بخش بود. تاریخانه از نظر نقشه بیگانه با ایران و از نظر معماری ایرانی بود. از فضای حیات که به بنا نگاه کنید، تاقهای ساسانی را می بینید که به هم پیوسته و شکل معماری مسجد را تشکیل دادند. معماری مسجد سلسله مراتب ندارد. تمامی فضای مسجد به یک اندازه مقدس است. هر کس وارد مسجد شود در مقابل خداوند قرار می گیرد. همه با هم برابرند. مسجد پایگاه نظامیان مسلمان بود. آنها می خواستند تا قدرتشان را به نمایش بگذارند. در طی گذشته سالها همچنان مسجد کاربرد نظامیش را حفظ کرده است. تاریخانه هنگام هجوم مغول ویران می شود. در سالهای 1330 و 1340 بازسازیش می کنند. تاریخانه منبر خشتی ساده و زیبایی داشت. در سال 1352 این منبر در فیلم تاریخانه محمد رضا اصلانی دیده می شود. اما امروز اثری از آن نیست.
حسن قادری، استاد دانشگاه و عضو شورای شهر دامغان.
مسجد تاریخانه که از اون به عنوان قدیمی ترین مسجد ایران هم نام میبرن، معروف به مسجد 40 ستون هم هست. البته 40 احتمالاً عدد کثرت چون معمولاً گاهی استفاده میشه به معنای مسجدی که ستونهای زیادی داره. البته در شبستان این مسجد 18 ستون داریم و در رواق‌ها هم فعلاً 8 ستون باقی است و 8 ستون هم مشخصه که تخریب شده.
در بعضی منابع به ناریخانه اشاره شده که حالا شاید میشه گفت که اشتباهی بوده که در تایپون و نوشتاری ایجاد شده که ناریخانه را به معنای خانه آتش و یا همون آتشکده عنوان میکردن، ولی ما مستنداتی که داریم به بحث اسم تاریخانه و خانه خدا اشاره شده.
مجتبی اکبرپور، رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان دامغان:
در مورد سال ساخت تاریخانه باید بگیم که بعضی از مورخان به گونه‌ای روایت کردند و بعضی ها راه اشتباه رفتن که من در همین جا تصحیح میکنم و اصلاح میکنم. مسجد تاریخانه در زمان مأمون ساخته شد، به طوری که اسناد به ما نشان میده مأمون دستور داده بود که از بغداد تا مرو، تا مرو رود یا مرو شاهجان که در قلمرو به خراسان بزرگ بود، چندین مسجد رو بنا کردند. مستند تاریخ گواه آن هست که چون مأمون متمایل به شیعه بوده این رو عرض کنم ساخت.
احسان امیر عبداللهیان، استاد دانشگاه.
سلام دوستان، وقتتون بخیر. کریمی هستم و در خدمتتونم. مقاله مربوط به مسجد تاریخانه دامغان رو منتشر کردیم. خب ساخت بنا متعلق به قرن دوم هجری، بیشتر از 1200 سال قبل. البته اصل ساختمون در دوران ساسانیان کار شده بوده، آتش کده بوده و بعد از اینکه عرب به ایران حمله میکنن تبدیل به مسجد میشه. تاریخانه در معنای لغوی به معنای خانه خداست. خب مشخصا تاریخانه دامغان توی شهر دامغانه، یه شهری در استان سمنان، یه شهر کاملا باستانی، 350 کیلومتر با تهران فاصله داره و از کهن‌ترین شهرهای پارتی محسوب میشه و به عبارتی اولین پایتخت شاهنشاهی اشکانیان هم بوده، البته اون موقع اسمش صد دروازه بوده. طبق شواهد باستانشناسی آنچنان باروهای قطوری این شهر داشته که دوتا درشکه کنار همدیگه میتونستن روی این دیوار عبور کنن. و باز در تایید قدمت و کهن بودن این شهر، همونقدر میتونیم بگیم که حتی در گویش دامغانی از کلمات پارسی قدیم و زبان پهلوی هنوز داره استفاده میشه. خب بریم سراغ بنای مسجد تاریخانه دامغان. این بنا با شماره 80 به ثبت آثار ملی ایران رسیده. طرح کلی مسجد توی زمینی به ابعاد 70 در 62 متر اجرا شده. پلان مسجد مستطیلی، تک شبستانی و با یه حیاط مرکزی و رواقی در اطرافشه. شبستان مسجد 7 تا دهانه داره. عرض و طول شبستان 26 متر در 14 متر، 18 تا طاق خانپوش داره و 10 تا ستون مربع آجری. توی قسمت شمالی ورودی خانوم ها بوده و در قسمت جنوبی ورودی آقایون. راهرو و مناره مسجد قدیمی ترین قسمت های بنا هستن. مناره مسجد 105 تا پله داره و ارتفاعش از کف 32 متره. دو تا کتیبه آجری روی مناره کار شده که یکی در ارتفاع 10 متریه و شامل 35 تا سوره است و یکی در ارتفاع 29 متری. توی بخش جنوبی مسجد ستون‌ها دو به دو روبروی هم قرار گرفتن و متصلن به دیوار جنوبی و بین هر کدومشون هم ستون‌های تاخچه‌ای کار شده. یه سری‌ها به اشتباه طاق‌های این مسجد رو رومی میدونن که حتی جز طاق‌های مکسر هم محسوب نمیشه و طاق‌ها کاملاً ایرانیه که در اکثر بناهای زمان خلافت بنی عباس توی ایران و اطراف ایران دیده میشه. مسجد در مجموع 34 تا ستون داره که الان فقط 26 تاش باقی مونده. 18 تاش توی شبستان اصلیه و الباقی اطراف حیات کار شده. به خاطر همین تعداد زیاد بودن ستون هم یه سریا به این بنا بنای 40 ستون میگن. البته توی کل معماری ایران خیلی بناها رو به اسم 40 ستون یاد میکنن، اما در واقع 40 ستون حتما اینجوری نیست که 40 عدد ستون داشته باشه. بناهایی که تعداد زیادی ستون داشته رو 40 ستون میگفتن. ستون‌ها با آجرهایی با ابعاد 34 در 34 در 7 سانت کار شده که کاملا این خشتای بزرگ یک نشونه ای از معماری ساسانی هستش. باز از چیزهای دیگه‌ای که قوت میده در واقع نشانهای معماری ساسانی رو تو این بنا اینه که مثل اکثر بناهای اون دوره ساختمون پی نداره و دیوارها و ستونها روی یک لایه آجر که از قطر گذاشته شده کار شده و این خودش نشونی از اینه که این بنا بسیار بسیار متأثر از معماری ساسانی بوده.
آریا آملی، راهنما و فعال گردشگری.
مسجد تاریخانه دامغان متعلق به دو دوره تاریخی متفاوته. بعضی ها بر این باورن که مسجد تاریخانه در اواخر دوره ساسانی ساخته شده و معماری ساسانی به صورت کامل درش رعایت شده و کاربری خاصی در اواخر دوره ساسانی داشته. بعضی ها هم بر این باورن که این مسجد در سال 170 تا 130 هجری ساخته شده و مجدداً معماری ساسانی در فضا تکرار شده. اما علت این که این فضا بعد از ورود اسلام و در دوره اسلامی هم معماری ساسانی درش رعایت شده این است که هنوز در اون دوران معماری ایرانی اسلامی شکل نگرفته بوده و هنوز سبک معماری ساسانی در اون دوران رواج داشته.
مسجد تاریخانه دامغان در سال 1310 به شماره 80 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
سال 1311 یعنی یک سال بعد آقای اشمیت در مسجد تاریخانه یک سری مطالعات باستانشناسی و حفاری هایی هم داشتن. البته اشمیت مرحله اول در تپه حصار دامغان کاوش هایی رو داشتن. بعد از اینکه مرحله اول کاوش هاشون تموم میشه، قبل از اینکه مرحله دوم کاوش های تپه حصار رو شروع بکنن، ظاهرا در مسجد تاریخانه کاوش هایی داشتن، ظاهرا حفاری هایی هم داشتن که خیلی چیز خاصی به جز تعداد ظرف های سفالی در اینجا پیدا نکردن.
سبک معماری تاریخانه آنچه را که برای ما مسلم و روشن هست و اون رو برای ما در حقیقت ثابت میکنه به روش معماری دوره ساسانی بخشش احداث شده، چون ایرانی ها در دوره ساسانیان چند ویژگی هنرهای معماری اونها داشت. یکی ستون سازی بود و یکم تاقهای جناقی و نعل اسبی.
ستونهای گرد و قطور، تاق بیز یا تاق آهنگ، نوع قرارگیری آجر در ستونها از جمله ویژگیهای معماری ساسانی بودند که در فضا رعایت شده.
مسجد تاریخانه یکی از مسائلی که در موردش وجود داره اینه که آیا قدیمی ترین مسجد ایران هست یا نه. خب ما در فهرج یزد یا بعضی جاهای دیگه هم ممکنه ادعاهایی مبنی بر این که اونجاها قدیمی ترین مسجد ایران باشن وجود داره، ولی به هر حال بعضیا با شواهد و مدارکی که ذکر میکنن مسجد تاریخانه رو اولین مسجد در حقیقت ایران میدونن، از این جهت که یکی از مسائلی که در مورد دامغان وجود داره و این که ما ادعا داریم که مسجد تاریخانه قدیمی ترین مسجد هست اینه که معمولا بناهای فاخر و بزرگ در جایی و در شهری ساخته میشوند که اون شهر هم بالاخره موقعیت سیاسی اجتماعی خاص خودشو داشته باشه و دامغان به هر حال سالها در حکومت‌های مختلف طول تاریخ پایتخت بوده و بعد همچون پایتخت ایالت قومس بوده و موقعیت خوبی داشته، به هر حال میتونه این ادعا رو که قدیمی ترین مسجد ایران هست نمیداری برای ما تقویت میکنه.
این مسجد همواره در طول تاریخ بعد از اسلام از قرن دوم هجری تا قاجار بارها مرمت و بازسازی شد و نهایتاً با شکل امروزیش به عنوان یکی از آثار تاریخی و مذهبی مهم ایران در سال 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. جالب است بدانید که این مسجد به عنوان یکی از مهمترین مراکز دینی و فرهنگی شهر دامغان در طول تاریخ بوده و جزو میراث فرهنگی ایران به حساب می آید. هر کس که یک بار به این مسجد رفته است مطمئنن مجذوب فضای پر از رمز و راز و آرامشش شده است.
یک هویت بسیار بسیار مهم است، یک بنای بسیار مهم است برای ما. انشالله که مسئولین عزیز و مردم عزیز ما تلاش بکنن که در حقیقت این بنا همچنان پاورجا و سالم برای آیندگان باقی بموند و تمام تلاشمون رو برای ثبت ملی این اثر که انجام شده، برای ثبت جهانی و ثبت جهان اسلام این اثر انشالله انجام بدیم.
علی‌رغم اهمیت شهر دامغان و مسجد تاریخانه، تا کنون محدوده پیرامونی آن سهم شایسته‌ای از پژوهش‌های باستان‌شناسی نبرده است و ضرورت پرداختن به آن باید به عنوان اولویت مورد توجه قرار بگیرد.
شبیه مرغ که زاری که از آشیانه می افتد، جدا ز دامن مادر به دام دانه می افتد. ز نازکی ز ندامت ز بیم صبح قیامت، بدان نشان که شنیدی سری به شانه می افتد، سری به شانه بیفتد. به کار آن که برون از بهشت گشته عجب نی، که در جهنم غربت بیاد خانه بیفتد. نشان گرفته دلم را کمان ابروی ما، خدایا که مبادا دل از نشانه بیفتد، دل از نشانه بیفتد. دلم به کشتی قربت، به توف لجه قربت، جو از کرانه ی تربت به بی کرانه بیفتم، شوم چو ابر بهاران ز جوش عشق چو بارم، که دانه دانه براید که دانه دانه بیفتد. جهان دل است و تو جانی، نه بلکه جان جهان، کم سکندر و دارا که از این فسانه بیفتد. الا غریب خراسان، رضا مشو که بمیرد، اگر که مرغه که زاری از آشیان بیافتن حبیب من.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی خواهر دباغ برگزار می کند. فراخوان ارسال مقالات علمی پژوهشی در محورهای شخصیت شناسی خواهر دباغ، جریان شناسی مبارزاتی خواهر دباغ و بانوان در ایران و جهان معاصر. مهلت ارسال مقالات 15 تیر ماه لقایت 30 شهریور 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی dbagmc.ir مراجعه نمایند. دبیرخانه کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی خواهر دباغ.
از پخش شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم دوستان عزیز. از طرف خودم و همکارانم در پخش پیشاپیش روز شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو خدمت شما سوگواران گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
Thank you.
روزگارتون به خیر و نیکنامی. همراه شما هستیم از